هذا الفرق يليق بالطبيعيات، فقد بقي جنس واحد من الكيفيات يحتاج إلى إثبات وجوده وإلى التنبيه على كونه كيفية، وهذه هي الكيفيات التي في الكميات. معروفه که کیف منقسم میشه به چهار قسم: کیفیات محسوس و کیف نفسانی و کیفیات استعدادی و یکی هم کیفیات مخصوص به کمیات. این فصل درباره این قسم است. درباره کیف محسوسش تفصیلا بحث کردم، درباره اون دو قسم اشاره کردم که در جای خودش ما بحث کردیم در کتاب نفس. من فقط این قسمی که کیف مخصوص به کم است. ابتدان یه تعبیری دارند، می فرمند این فرد سزاوار است در طبیعیات مطرح بشه. نسخه هایی که در دست ما هست همه همینجوره، ولی به نظر می رسه که سطحل بود به فرمند هزا یلی قبل تعلیمیات، برای اینکه بحث در اوصاف مقدار است که مقدار موضوع بحث تعلیمیات نه طبیعیات. حالا احتمال داره تصحیفی در نسخه باشه که بعیده در همه نسخه هاش نه اینجوری. احتمال هم داره که این طبیعیات رو در مقابل ما بعد از طبیعت به کار برده باشه شیخ که شامل تعلیمیات هم بشه، یعنی هر چی مربوط به مادیات هست اهم از طبیعیات مصطلح و تعلیمیات. در حال جای این بحث بیشتر در تعلیمیات در ریاضیاته، چون این مسائل اینجا مطرح میشه اینها یا مربوط به عدد یا مربوط به مقدار هندسی. خب سوال میشه پس به چه مناسبت اینجا مطرح میشه؟ جوابش اینه که در تعلیمیات از این مسائل که بحث میشه وجود اینها به عنوان اصل موضوع تلقی میشه. خود حساب یا هندسه علمی نیست که در مقام اثبات وجود چیزی بربیاد به صورت برهانی. این مسئله ایست که باید در فلسفه اولا و از مابعد طبیعه اثبات بشه. وقت مسائل دیگری هم که حول و حوش وجود اینها بحث میشه به تبع در اینجا بهش اشاره میشه. پس در حقیقت این مباحث از یک جهت که جهت اثبات وجود اینها باشه مربوط به ما بعد طبیعه هست، مربوط به الهیات و مرحله همه، و از یک جهت که خواص مقدار هست و خواص عدد مناسبات با تعلیمیات داره. این حالا اصل مقدمه بحث. هذا الفصل یلیق بالطبیعیات، این هم جهت بود که ارز کردم که اولای و سویدیم به تعلیمیات، مگر اینکه منظور از طبیعیات علومی باشه که در مقابل ماوراء طبیعه هست. این کنده این تیکه متمم تیتر فصل، این فصلی که در کیفیات مخصوص به کمیات هست یعنی خود طبیعیات. حالا اول مطلبه و قد بقی جنس واحد من الکیفیات، ما تا به حال در بین کیفیات سه قسم بحث کردیم یا تفصیلا یا اشارتا، و یک قسم دیگه باقی مونده که یحتاج الى اثبات وجودی. از یک طرف باید اثبات کنیم که اینها موجودن، واقعا چنین کیفیاتی داریم، و از طرف دیگه اثبات کنیم که اینها کیفیتن، عرضن، از قبیل جوهر نیستن، هم عرضن و هم داخل تحت مقوله کیفی. این جنسی که باقی مونده چیه؟ یعن کیفیات اللتی هلکمیات. حالا این کیفیات مخصوص به کمیات به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته کیفیاتی که مخصوص به کم منفصل یا عدده که این معمولا در علم حساب بس میشه، مثل فرضیت و زوجیت، جذر و کعب و امثال اینها کیفیاتی که به عدد نسبت داده میشه و جای بحثش در حساب و در علم حساب بحث شده از اینها. فقط فیلسوف ما بعد از طبیعی باید اثبات کنه که اینها عرض هم نه جوهر، که از قبیل کیفیات هستن. این جهتش هم برای ما راحت احساسش، برای اینکه اول احساس کردیم که عدد خودش عرض است. طبعا چیزی که از کیفیات عرض باشه میتونه جوهر باشه، چیزی که صفات و حالات عرض هست اون خودش هم عرض خواهد بود. البته بنابراین این که ثابت بشه که عدد عبارت است از یک قسم از مقوله خاص و از امور ماهوی، اما اگر عدد رو گفتیم از امور انتزاعی، اون کیفیات مقصد کمیات هم اونها هم از قبیل انتزاعیات میشه. اما لطیف العدد یعنی اون کیفیات مخصوص به عدد مثل زوجیت و فردیت و غیر ذلک، دم جذر و کعب و تربیع و نمیدونم این دو چیزهایی که به اعداد نسبت داده میشه. فقط علم وجود و بعضها، در ضمن بحث ها این چیزا دانسته شده. مثلا فرد و زوج از مثال هایی است که نهت شعباشی داره، همه جا در منطق جاهای دیگه مثال داده میشه، اینا معلومه. بقیه اینایی هم که اینقدر شهرت نداره در علم حساب به خصوص اونجا اثبات شده. و اثبت وجود الباقی یعنی غیر از این مشهوراتی که در سایه کتاب هم ذکر میشه، بقیهش هم در صناعت حساب اونجا وجودش اثبات شده. پس فیلسوف معبد طبیعه در این جهت چی میتونه بحث بکنه؟ فقط اون بحثی که به عهده او مونده این است که اثبات کنه که اینها از قبیل اعراض هم. این هم برای ما خیلی ساده اثباتش. و اما انها اعراضون فلانها متعلقتون به عدد و خواص و لهو، اینها از خواص عدد هستند و اثبات کردیم که عدد عرض است. پس چیزی که از خواص و حالات عدد هست اولا هست به عرضیت از خودش. ول عدد و من الکم ول کم و عرض، و این هم که خواص عرض هستن، خواص عرض نمیشه جوهر باشه. این راجع به کیفیات مخصوص به عدد. ولی کیفیات مخصوص کم به کم متصل، یعنی اون چه مربوط به هندسه هست، اونهای بحث های مفصل تری داره که تا آخر این فصل بحث درباره اونها هست. هم ملتی تعرض و للمقادیر فلیس وجودها به بیینه، این کیفیاتی که عارض مقدارها یعنی کم متصل میشه مثل اشکال هندسی، اینها اعراضی هستند، کیفیاتی هستند که به مقادیر نسبت داده میشن. بعضی فرمایید در اشکال مسطح مثل دایره، مربع، مثلث، اینها یک کیفیاتی هستند برای سطح. سطح خودش مقداره، یک کیفیت خاصی رو پیدا میکنه میگیم شکل دایره. حالا درباره اینکه ماهیت شکل چیه یه بحث‌های ظریفی هست، یه شیخ اینجا متعلق اینها نشده، مرحوم سر متعلق تو حاشیهشون و شفای بحثای مفصلی در این زمینه کردن که غیر از بحثایی که در اسفار و جای دیگه هست اینجا هم مفصل بحث کردن نمیشه. حالا این اشکالی که در سطوح به کار میره مثل مثلث، مربع، اینا یک کیفیاتی است که به سطح نسبت داده میشه. همینطور در مجسمات اشکالی که در اجسام در حجمها به کار میره در اجسام تعلیم میده مثل شکل کرم، استوانه، مکعب، امثال این کار، اینا یک کیفیاتی است که به این حجم نسبت داده میشه، به جسم تعلیمی نسبت داده میشه. به هر حال کیفیاتی است که معروضش و موصوف باز مقدار است، کمیت متصله. آیا اینها واقعا وجود حقیقی دارن؟ یعنی دایره اونطور که تعریف میشه در هندسه، آیا واقعا در خارج هم چنین چیزی به این وقت وجود داره؟ مثلث اونجور که تعریف میشه، آیا واقعا ما در خارج هم مثلثی داریم؟ حتی خط مستقیم اونجور که تعریف میشه، آیا ما در خارج واقعا خط مستقیم اینجوری داریم؟ یا نه، در خارج مطلق نداریم، فقط این امور فرضی است. اثبات این که اینا ما در خارج وجود دارن، اینها را به عهده فیلسوف مابعد الطبیعه هست که اثبات کنه که چنان وجود دارن. بله، مهندسین، علمای علم هندسه، اونها اومدن یه اصل موضوع را گرفتن و بقیه اشکال را بر اساس اون اثبات کردن. یعنی وجود دایره و مفروض گرفتن و بر اساس وجود دایره سایر اشکال را اثبات کردن. ولی خود وجود دایره بدیهی نیست و قابل این هست که درش مناقشه بشه، کما اینکه مناقشه شده. کسانی که قائل به جزء لایزجزا هستن گفتن دایره حقیقی وجود نداره، دایره به نظر ما دایره میاد، اگر دقت بکنیم شکل دندونه داره، چون از اجزای لایزجزا تشکیل شده. این اجزا کنار هم که قرار میگیرن خط منحنی نمیشن، اجزای لایزجزا میتونن خط مستقیم تشکیل بدن اما خط منحنی نمیتونن تشکیل بدن. وقتی در کنار هم قرار بیان دارن خط منحنی بشن، یک فواصلی از خارج از خط منحنی برایشون پیش میاد، دندونه دندونه میشه. پس دایره اگرچه به ظاهر حس ما میشه ظرف کرد یه دایره ای که حقیقتا دایره باشه، ولی قائلین به جزء لایزجزا میگن اینجا دایره حقیقی نیست، مسامحه میشه درش، این شکلی دندونه دار. ما باید اثبات کنیم که نه، دایره حقیقی هم میشه در خارج وجود داشته باشه در مقابل این کسانی که منکر هستن. و چون اصل موضوع در همه اشکال هندسی وجود دایره هست، بر اساس اونچه مهندسین بحث کردن مثل هندسه اقلیدس و سایر اینها، بر همین اساس مش کردن. خود شیخ هم در ریاضیات در باب هندسه وجود دایره رو به عنوان اصل موضوع ذکر کرد. خب خود این اصل موضوع رو باید یه جایی اثبات کنیم ما. پس در فلسفه اولا باید اثبات کنیم که دایره حقیقی وجود دارد، تا بر اساس اون اثبات میشه که سایر اشکال هم بر این اساس وجودشون ثابت شد. پس وجود دایره و وجود خط منحنی اینها بیان الوجود نیست، چون که قائل به وجود لایزجزا درش تشکیل کرده. باید جوابی ما به اونها بدیم که ثابت بشه نه دایره حقیقی و خط منحنی حقیقی میتونیم داشته باشیم. اما لکی تعرض للمقادیر، اون کیفیاتی که به مقادیر یعنی به کم متصل نسبت داده میشه، فلیسه وجودها به بیین یعنی بدیهی نیست وجودشون. و این دائرته و خط المنحنی و کره و الاسطوانه و المخروط، اینها همه مبتنی بر پس بر وجود دایره. اول باید وجود دایره رو مخروط بگیریم تا بگیم وقتی یک دایره ای را حول قدر خودش میچرخونی یا دایره ای را در دایره دیگری میچرخونیم کره به وجود میاد. اثبات کره مبتنیش بر وجود دایره. یا وجود استوانه، باید اول دایره رو اثبات کنیم، بعد بگیم این دایره را اگر طوری حرکت بدیم که محاضی مرکز خودش بر حول یه خط مستقیمی بر مرکز این دایره عمود بشه و حول اون محور این دایره رو بیاریم بالا، استوانه به وجود میاد. خلاصه این اشکال غالبا اثباتش مبتنی هست بر وجود دایره. پس دایره و خط منحنی و کره و استوانه و مخروط، اون هم باید باز دایره رو درش مفروض بگیریم، چون قاعدش دایره هست، داره حول این دایره باید یه مثلثی بچرخه تا مخروط به وجود بیاد. هیچ کدوم از اینها بیان الوجود نیست. ولا یمکن للمهندس ان یبرهن علی وجودها، شخصی که عالم به هندسه هست اگر بخواد فقط در دایره علوم علم هندسه بحث بکنه، اثبات وجود اینا نمیتونه بکنه، چون اثبات وجود اینا برهان میخواد که از مقدمات فلسفه اولاست. لأن سایر الاشیاء انما تبین له به وضع وجود دایره، شخص مهندس وقتی میخواد سایر چیزها مثل همین کره، استوانه، مخروط اینا رو بخواد اثبات بکنه، محتاج است به اینکه وجود دایره را مفروض بگیرد. انما تبین له، برای شخص مهندس اینها ظاهر اثبات میشود به وضع وجود دایره، یعنی مبتنی است بر اینکه وجود دایره را مفروض بگیرد به عنوان اصل موضوع. ولأن ذلك المثلث یصح وجوده ان صحت الدائره، ما وقتی میخوام بگیم مثلثی را بر حول عرض کنم یه مثلث قائم و زاویه ای را بر حول عمود چیز ارتفاعش بچرخونیم مفروض به وجود میاد. خب خود این مثلث را باید روی محیط دایره قرار بدیم و بچرخونیمش. بلکه حتی وجود مثلث در هندسه بر اساس دایره احساس میشه. میگن دو تا شعاع از دایره را اگر وصل بکنیم و بین این دو منتهایله این شعاع ها که به دوم محیط رسیده یه خط مستقیم دیگری وصل کنیم، دایره به وجود میاد، مثلث به وجود میاد. وجود مثلث ها بر اساس دایره احساس میکنه. و کذالک المربع و سایر اشکال همینطور به ترتیب، برای اینکه مثلث احساس شد مثلث دیگری را قائم الزاویه باشه به زمینه میکنن، مربع رو وجود میاد و همینطور اشکال سایر اشکال. اینا راجع به اشکال مخطح. و اما کره و اینما یسف و وجودها علی طریقت المهندس اذا ادار دائرتن فی دائره. اونا وقتی میخوان اثبات کره بکنن دو تا دایره رو فرض میکنن که یکی در درون دیگری میچرخه، یا اینکه دایره ای را بر محور قطر خودش میچرخونن. به این صورت اثبات میکنن که کره به وجود میاد، پس وجود حقیقی کره میتونه داشته باشه. الان نحو ما علم در علم هندسه. یا استوانه را وقتی میخوان اثبات کنن، اول میگن یه دایره ای رسم میکنیم، فرض میکنیم وجود دایره را، اون وقت روی مرکز دایره یه خط مستقیمی عمود میکنیم که اون محور حرکت دایره را تشکیل میده و این دایره را حول این محور میاریم بالا تا منتهایله اون خط مستقیمی که فرض کردیم، را به این صورت استوانه درست میشه. یه دایره را حرکت میدیم میاریم بالا، همینطور بدون اینکه انحراف پیدا نکنه محورش خط مستقیم باشه، میشه استوانه. استوانه چجور ثابت میشه؟ اذا حرکت دائرتن، دائره رو تحریک حرف حرکت در بیاری، حرکتن یلزم و فیها مرکزها خطن مستقیما. از عبارت های عجیب و غریب. یه دائره رو به یک گونه حرکت بدی که مرکز این دائره ملازم یک خط مستقیمی باشد، یعنی پس اول باید روی دایره یه خط مستقیم عمود کنی روی مرکز دایره و این مرکز دایره رو طوری حرکت بدی که این مرکز همیشه حول نه، یعنی با این نه خط مستقیم ملازم باشه، از خط مستقیمی که رد شده روی این مرکز انحراف پیدا نکنه. اگر راست این دایره رو بیاری بالا که همیشه هر دو این دایره رو فرض کردی مرکزش متصل به خط مستقیم باشه، اگر به این صورت دایره را شما بیارید بالا اون وقت استوانه رد میشه. این هم میخواد بگه عبارت رو بیونی چجور ذکر کنید. یه حرکتی که در این حرکت یلزم و مرکز و دایره خطن مستقیمه، مرکز دایره در این حرکت ملازم باشد، چسبیده باشه به یک خط مستقیم. کدوم خط مستقیم؟ یه خط مستقیمی که طرفه مرکزها منتهی به این خط مستقیم مرکز هم دایره باشه. فی اول الوقت، اولی که میخواد رد بکنید این خط مستقیم را، ابتدایش را از اون مرکز دایره بگیرید. لزوما علی الاستقامه. خب گفتیم این حرکت ملازم با این مرکز دایره باشه، ملازم بودنش به صورت‌های مختلفی ممکنه ملازم بشه، اما علل استقامه باید باشه، یعنی خط مستقیمی باشه و این از این خط مستقیم مرکز دایره جدا نشه به طوری که مستقیم بیاد بالا، به این صورت اون وقت استوانه بشه. این هم شکل اثبات، کیفیت اثبات وجود استوانه. مخروط. مخروط چگونه اثبات میشه وجودش؟ اذا حرکت مثلث مثلثا قائم الزاویه. اولی مثلث قائم الزاویه شما رد بکنید، اون وقت این مثلث را ضلعی که قائم هست، این ضلعی را که قائم هست قرار بدید روی یک دایره که منتهایله این ضلع متصل بشه به مرکز دایره و این ضلع را ثابت نگذارید و اون مثلث رو حول این ذیل بچرخونی به طوری که منتهایله این مثلث رو اون قاعده دایره بچرخه، محیط اون دایره رو بچرخه. به این صورت مخروط تشکیل میشه. اذا حرکت مثلثاً قائم الزاویه، پس اول مثلث قائم الزاویه رو باید فرض کنید، این مثلث را حرکتش بدید علی احد ذل عین قائمه. این را مثلث قائم الزاویه را دو تا ذل داره که هر دوش را میتونید قائم فرض بکنید، یکی را قاعده فرض بکنید، یکی را ارتفاع. یکی از اینها را به هر حال قاعده قرار بدید و یکیش را ارتفاع این مثلث قائم الزاویه، روی یکی از این ذل ها حرکتش بدید به طوری که حافظن به طرف ذانک الذل مرکز دائره، منتها الیه این ذل را روی مرکز دایره ثابت نگرده دارید. پس اول باید این دایره رو فرض کنید، مرکزش مشخص باشه، منتها الیه این ذل قائم مثلث ذایب القائمی هم روی اون مرکز قرار بگیره و از اینجا دیگه تکون نخوره. اون وقت دور خود این ذل وقتی این مثلث را حرکت بگیم نخورت رو بگیم میان حافظن به طرف ذالک الذل، یعنی همون ذل قائم، حفظ کنید طرف اون ذل را مرکز دائره که منتها الیه این ذل قائم روی مرکز دائره باشه. این یه ذلش. اون ذل دیگرش که وتر این مثلث هست واقع میشه دائرن به ذل اثانی مذرت هم، اون ذل قائم دیگرش که روی دایره قرار گرفته، اینا بچرخونید روی محیط دایره. دائرن به ذل اثانی یعنی یه ذل دیگر قائمی که مجموعا با اون ذل قائمش یک زاویه قائمه تشکیل میده، اون ذل دیگر را روی محیط دایره بچرخونید در حالی که منتها الیه ذل اولی روی مرکز دایره ثابتن. بله اون استوانه معروف نیست، استوانه معروفی که ازش بحث کنم اونجا اون وقت دو تا خط منحنی خارجی و داخلیش تفاوت میکنه. اون استوانه معروفی که در همیشه هست و کیفیت حجمش رو اینا را معین میکنن اونجوری نیست. خب پس ملاحظه فرمودید که همه اینها چه کره چه استوانه چه مخروط همه اینها اثباتش متوقف بر وجود دایره، همه این اشکال مجسم. خب حالا خود دایره چی؟ ثم دایره مما ينكر وجودها من یرا تعریف الاجسام من اجزاء لازم جزا، خودش بدیهی نیست. کسانی که قائل به اجزاء لازم جزا هستن وجود دایره حقیقی را انکار میکنن. فیجب ان یبین وجوب الدائره، بنابراین ما اونا دیگه شو میذاریم به عهده مهندسین، خب بر اساس وجود دائره اونا رو اثبات کردن، نمونهش هم اشاره کردیم که چگونه اثبات کردن، اما خود وجود دائره رو دیگه مهندس نمیتونه اثبات بکنه، اونا به عنوان اصل موضوع پذیرفته. فیلسوف الهی ما بعد از طبیعی او باید وجود دائره رو اثبات کند تا بقیه حرفای مهندسین درست بشه. چرا اون نمیتونه اثبات بکنه؟ برای اینکه اون منکرین دایره قائل به وجود اجزای لایف جزا هستن، کار مهندس این نیست که اثبات بکنه که جزء لایف جزا داریم یا نداریم. این بحث جزء لایف جزا داریم یا نداریم، آیا ممکن است یا محال است، این دیگه بوده مهندس نیست. پس ما باید طوری اثبات بکنیم که این حرف جواب داده بشه، شبهه قائل به اجزای لایف جزا رفع بشه، این کار مهندس نیست. پس ما باید اثبات بکنیم دایره را تا بر اساس این اصل موضوع سایر مطالب مهندسی و اشکال رو که اثبات کردن جای خودش رو باز کنیم. بله پس یکی ما باید وجود دایره را اثبات کنیم، یکی هم که دایره عرض است. مسئله دومش راحته، برای اینکه دایره شکل کیفیتی از کیفیات کم متصل از کیفیات مقدار، پس خود مقدار را اثبات کردیم که کمیت هست و عرض هست، حالاتش هم به طریق اولا عرض خواهد بود. این مسئله که خیلی راحت هست میشه، اما عرضیتها یکی وجود دایره را باید اثبات کنیم که ماهیتش رو بیان کنیم که چیه، عرض هست یا جوهر هست. اثبات این که عرض هست این خیلی راحت هست، تظهر لنا لتعلقها بالمقادیر التي هي اعراض، شکلی متعلق به مقدار، مقدار خودش عرضه، ما چگونه اون شکلی که عارض این میشه میتونه جوهر باشه؟ اصلا اون عرضه. خب پس باید در این فرد وظیفه مهم ما اثبات وجود ظاهر است. این مسئله را از سه راه شیخ در این فرد اثبات کن. یکی از راه جدلی با کسانی که خواهد به اجزا را بجزمه هستند و با فرض این که بگیم ما جز راه جزایی شامگی صحیح هست و ابتدا این دائره هایی را که ما داریم و دائره های حقیقی نیست، حتی بر همین اصول اینها باشون مجادله کنیم و اثبات کنیم که لازمه یه حرف خودتون اینه که دائره حقیقی هم ممکن میشه، و بعد از این که ثابت شد که دائره حقیقی ممکنه اثبات کنیم که جزء لایجازه که شما بخید باطله، اینو با هم تناقض داره. این یک راه هست. یه راه هم یک از اون خودمون مستقلن سطح نظر از حرفای اون آمدان اینا برهان قانون رو کنیم برای اینکه دائره وجود داره. فعلا راه اول رو شیخ انتخاب میکنه، اول میره به جنگ قانون به اجزای لازه جزا. بیان میداره اینجا که خلاصه شهر تو کنم به تفیر رو اینا حرفشون اینه که سطحی که شما در نظر فکر دارید در خارج و فکر میکنید این دایره هست، این یک موجود حقیقی است. این دایره سطح یک جسمی بلکه سطحی که قاعده استوانه هست و قاعده مخروطه. دایره خارجی همجور که لسطه هوا نمیشه، روی یه جسم برداشت. یه جسمی هست به شکل استوانه ساخته شده، قاعدهش از دو طرف دایره هست یا مخروط که قاعده داره دایره هست. خب این جسمی که ساخته میشه به شکل مخروط مثلا کله قند، این کله قند خودش از اجزای لایه جزا تشکیل شده. روی قارینه به جزای لایه جزا میگن ظرف این قند وقتی خوردش میکنی خیلی خیلی ریزن که میشه میرسه به یک اجزایی که اونا دیگه قابل شکستن نیستن، نه اولن و نه خارج. ولی این اجزا وقتی کنار هم قرار میگیرن میتونه در به طور مستقیم کنار هم قرار بگیرن به طوری که خط مستقیم تشکیل بشه، ولی ما میگن خط مستقیم از نقطه ها تشکیل شده که نقطه هامون روی اجزای لایه‌جزا. اما وقتی بخوان به صورت منحنی باشه، این تقعر این خط منحنی با تحدبش اون جهت خارجی با جهت داخلی فرق میکنه. اونی که توی این خط منحنی هست که کمتر از فضاش از اون خارج خط منحنی، این خط منحنی که تشکیل شد این فضای خارجش وسیع‌تر از این فضای داخلی خط منحنی هست. این طرف شکل حساب کنیم با اون طرف، با اینکه این اجزا همون اجزا، این اجزایی که تشکیل شده که این خط منحنی رو تشکیل داده، این همین اجزا یک خط مستقیم رو تشکیل میده. وقتی میخواد منحنی کنی این بین این اجزا از خارج فاصله هایی میفته، ولی قابل با چشم قابل دیدن نیست، ولی حتما برای اینکه منحنی بشه تا این چیز سطح درونی دایره با سطح بیرونیش فرق بکنه، باید از توی این اجزا به هم متصل باشه اما از بیرون فاصله داشته باشه، پس دندونه دندونه میشه. پس خط منحنی حقیقی وجود نداره، سطح دایره حقیقی هم وجود نخواهد داشت، برای اینکه محیط دایره از خط مزرق خط دندونه دار تشکیل شده. دارو بسید شما نمیاد. اینا ادعاشون اینه. ما حالا برای ابطال این حرف بگیم همه حرفای شما فرض میکنیم صحیح باشید که واقعا دایره هایی که ما در عالم داریم همه مزرشه، هیچ کدوم خط منحنی حقیقی نیست، فرض رهی میشه. حالا از شما یه سوالی میکنیم، میگیم از مرکز این دایره که اونم یه جزء لایه جزایی است میشه یک خطی به محیط دایره وصل کرد یا نه؟ یعنی سوالی میشه وصل کرد در این دایره یا نمیشه؟ خب نمیشه بگه نمیشه. بالاخره بین این مرکز دایره که یک جزء لایه جزا با یک جزئی از محیط که اونم یک جزء لایه جزایی دیگه هست یه فاصله ایست که میتونیم اینا با یک خط مستقیم پر کنیم دیگه. خب این خط مستقیم رو وصل کنیم. حالا یه جزء لایه جزایی بعد از این جزئی که این خط بهش وصل شد در محیط، در محیط دایره این خط شعاع رسید به یک جزء لایه جزا، خب کنارش هم جزء دیگه است. خب از اون جزء بعدی هم یه خط مستقیم وصل میکنیم به همون مرکز دایره. آیا این کارو میشه کرد یا نه؟ خب نمیتونه بگه نمیشه، خب اونم یه جزء لایه جزایی با مرکز دایره فاصله ای داره با خط مستقیم پر میشه. خب این از دوام خارج میشه، یا این دو تا شعاع با هم مساوی هست یا مساوی نیست. اگر هر جایی شما این جور شعاعی را رد کردید همه شعاعها با هم مساوی بودن، خب معلومه دایره حقیقی است، دایره حقیقی غیر از این نیست که هر جایی ما شعاعی رد کنیم، یعنی فاصله بین محیط با مرکز دایره، این شعاعها همه با هم مساوی خواهند بود. اما شما که میگید مذرت هست، میگید این دندونه ها دار که هست، یه جایی دندونه رفته بالای جا بده پایین، اگه این خط مستقیم وصل بشه به اون دندونه بیرونی، شعاع بلندتر میشه از اون خطی که از اون شعاعی که متصل میشه به دندونه داخلی، پس شعاعها فرق میکنه. خب ما اینو از شما میپذیریم، دو تا خطی که رسم میکنی ما دو تا شعاعی پهله هم مجاور هم محاضی هم رسم میکنی، این شعاعها از نظر طول و عرض با هم فرق پیدا میکنن به خاطر همین که محیط دایره مذرد. میگیم این خط این شعاع دومی یا بلندتره یا کوتاهتر، مساوی که فرق کردیم نیست. خب اون اندازه ای که کوتاهتره، خب یه جز الانتیازا میذاره رو شعاعش مساوی میشه. اگه بلندتره یه جزء ارشادش هست میتونیم روشن بزنیم، اگه بلندتره یه جزء ارشادش هست میتونیم روشن بزنیم. تو وقتی حذف کردیم و این را اندازه رو کردیم یا اضافه کردیم یه جزء یا دو جزء یا ده تا جزء، تا بالاخره مش برای تو اندازه اون یکی بشه، همه حساس این یه جزءه، برای اینکه اون تجریفاتی که در کنار محیط دایره میاد همه به اصطلاحات هم یه جزء، خب یه جز بهش اضافه میکنیم تا مساوی اون یکی بشه. اگر بگید نه وقتی بخوایم یه جز اضافه فعلا این شعاع کوتاه‌تر از شعاع تعلیق میشه، اما اگر یه جز الهی از آن بهش اضافه کنیم بلندتر میشه، نمیشه یه کاری کرد که درست مساوی بشه. اگر این جز رو برداریم کوتاه‌تره، اگر اضافه کنیم بلندتر میشه، پس معلوم میشه این جز الهی از آن قابل انفصامه. یه مقداریش که بهش اضافه میشه مساوی میشه، وقتی این کل این جزء الهیات رو به این خط اضافه میکنیم یه مقداریش مساوی میشه با اون خطی که اون مقداری که کوتاه‌تر بود، یه مقدارش هم خارج میمونه، پس اون جزء الهیات نیست قابل تجزیه، دو جمع بذاریم. پس شما برای این که بگید جزء الهیات راست، ناچارید بپذیرید که میشه یک جزء الهیات رو اضافه کرد تا مساوی بشه با اون. خب این کار رو بکنید، اون دایره مذرتی که داشتید یه جزء الهی از آن بذارید تو این کنگره هایی که مونده، دندونه هایی که خارج مونده، اینا رو با جزء الهی از آن پر کنید تا بشه دایره حقیقی. اگر بگید وقتی پر میکنیم باز از اون طرف مذرت میشه، پس معلوم میشه این اجزاء الهی که اضافه میکنیم نصفش میفته توی این دندونه ها، نصفش میفته بیرون، پس دو نصف داره، پس جزء الهی از آن نیست. ولی در خارج هم نتونید شما تقسیمش بکنید، ولی اقلا لاقصاب تجریه هست و بحث ما هم سره هم یکی دوزر از جزا اقلا محاله، ولی خارج هم ممکنه واقعا جزی باشه که نتونید بشکنیدش. پس اون جزی را که شما فرض کردید لاقصاب جزا نیست. به این صورت اثبات میکنید که حتی روی مبنای خودتون ما میتونید دایره حقیقی داشته باشید. حالا میگم سراغ سطح دایره، این از نظر محیطشون این ها میگم سطح دایره هم مذرد شد، سطحش هم دندونه داره، چون به داخل این جسمی که کلقندی که در نظر گرفتیم این در ذات قند برجستگی داره، سطح دایره هم ساخ نیست بس برجستگی داره. این ها این حتی در باره برجستگی های سطح دایره هم میگه، این اون جایش که برجسته شده وقتی اضافه اومده از این سطح اونو برمیگونه یک جزو یه جزء الهیاتش برمیداریم تا مساوی بشه. اگر بگید وقتی برمیداریم بود میشه، پس ما میشه جزء الهیات نیست، برای اینکه وقتی میگذاریم دو خود از سر بالا میاد، وقتی برمیداریم دو خود پایین میره، پس ما میشه دو جزء داره قابل تجزیه هست. اگر میگید نه وقتی برداریم اون وقت مساوی میشه، خوب برداریم و شما هزیه که بتاییم که باشه تا ناساخوز وجود بیا این هایش که بوی ناساخی ها ریخته شده این ها برداریم میشه ساخ. پس دایره دایره حقیقی میتونه وجود داشته باشه، اینجور نیست که محال باشه ساخ وجود باشه. تنبول اما على مذهب من یرکب المقادیر من اجزاء لاطف جزه. اولین بیانی که ما میخواییم برای اثبات دایره حقیقی بکنیم روی مذهب کسانی است که میگن مقادیر از اجزای لاطف جزه ترکیب شدن. پس میخوام با اینا یک بحث جدلی بکنیم. اول ازشون میپذیریم که بعد جزه لاطف جزه محال است و اشیاء از اجزای یعنی جزه لاطف جزه داریم و مقادیر کمیت های هندسی همه از اجزای لاطف جزه تشکیل شده. فرض میکنیم اینجور باشه، اون وقت اثبات میکنیم که حتی روی این فرض هم میشه دایره حقیقی را اثبات. فقط یون که نوعن یثبت علیه ایزن وجود دایره من اصولی، حتی طبق این نظر هم میتوان وجود دایره را بر اساس اصول این نظر اثبات کرد. اول این کار را میکنیم، بگیم طبق نظر خودشون هم دایره اثبات میشه، ثم ينقذ به وجود دایره جزوه الذي وارد جزا. بعد که ازشون قول گرفتیم که دایره صحیح هست، اون وقت اثبات کنیم که جزوه الذي وارد جزا غلط بوده. خب حالا چگونه مذالک بیانش اینه. اذا فرضت دایره تن یا اذا فرضت دایره تن علی النحو المحسوس، یه دایره متعارفی که اونا میگن دایره حقیقی نیست، همین دایره مصانعی رو چین دایره رو فرض میکنی و کانت علی ما یقولون غیر دایره فی الحقیقه، و بنا رو بر این میذاریم که واقعا این دایره حقیقی نیست، یعنی محیطش خط منحنی نیست بلکه خط مزرشه بندونه داره، بل کان المحیط مزرشه. و کذالک اذا فرضت فیها جزء علی انه المرکز، اونا میگن مرکز دایره همیشه جزء لایه جزاست، اینا قبول میکنن، میگیم مرکز دایره یه جزء لایه جزاست و محیطش هم مزرسه خط منحنی حقیقی نیست. فرض میکنیم که این جزء هم مرکز باشه و این لم یکن ذالک الجزء مرکزا بالحقیقه، و این که مرکز حقیقی این جزء نیست، پس فقط یکون و انده هم مرکزن فلحس، اونا هم میگن که این جزء لایت جزایی که وسط هست این هم مرکز مسامحی هست، این را مرکز حساب میکنه فلا از نظر دقی عقلی این مرکز نیست، چون وقتی خط مزرد شد مرکز حقیقه میتونه بشه بشه. و یجعل المفروض و مرکزن فلحسه پره تقدم، حالا میگیم این جزء لایت جزایی که این مرکز مسامحی برای این دایره هست، این را منتها الیه یک خط قرار میدیم، یعنی یه شعاعی رد میکنیم. خب این خط را که شما میگید نمیتون بگید نمیشه رد کرد، خط مستقیم را که قبول دارید، شما یه خط منحنی نمیشید، خط مستقیم که میشه رد کنم، خط مؤلف من اجزاء لا تتجزا مستقیم، خط مستقیم ترکیب شده از اجزاء لا تتجزا، این که منافاتی با اصول شما نداره، چنین خطی تشکیل میشه رد کرد. فان ذلك صحيح الوجود ما فرض ما لازم جزا، روی فرض این که اجزاء لا تتجزا هم داشته باشیم، این فرض یعنی فرض خط مستقیم فرض صحیح. فان توضع به طرفه الاخر جزء من الذي عند المحيط، این خطی رو که رسم کردیم از مرکز دایره به طرف محیط، این خط اگر منطبق شد بر یک جزئی از محیط دایره که اون جزء هم طبعا یک جزء لایه جزا خواهد بود، مرکز یک جزء لایه جزا در محیط هم یک جزء لایه جزا فرض میکنیم، یک خط مستقیم بین اینها به صورت شعاع دایره رسم میکنیم. ثم قضیل وضعه، بعد این وضعی را که دارد عوض میکنیم، یعنی این خط مستقیمی که حالا به این جزء لازی از وصل شده بود در محیط وصلش میکنه به جزء بعدی، و اخذ الجزء الذي یلو الجزء الذي من المحیط الذي اعتبرناه و طابقنا به الخط اولا، از اون جزء اولی که از محیط در نظر گرفته بودیم و خط را بر اون تطبیق کرده بودیم، این خط را از اون جزء زایل میکنیم، متصلش میکنیم به جزئی که یلی ها در جزء این دو بعدی شعاعی بود متصل بین مرکز و این جزء را جزء. حالا این جزء را یک خود حرکتش کنیم، شعاع را وصلش میکنیم به جزء بعدی. فکوبت بهی رأس الخط مستقیم. خب این خط مستقیم هم مستقیم بلن که خارج نمیشه، چون سرش وصل به مرکز دایره هست، حرکتش داریم این سرش را از این جزء به جزء بعدی. اگر خط مستقیم بودن خارج نمیشه، باز این خط مطابق است با اون خط قبلی. حالا طبق نظر اینها یا باید بگن مطابقت مماثله هست یا باید بگن مطابقت موازات هست. یعنی یا قبول میکنن که این خط تحلیل این رأس میشه و مناسب خط قبلیست، یا اگر قبول نکنن میگیم یه خط روی این موازی این رأس میکنیم اما بحث بشه به جزء الاجزای بعدی. که از جهت این که طرف دیگرش وصل به مرکزه با اونی که فرقی نکنه، هر دو این دوتا خط، این دوتا شعاعی که در کنار هم وصل شده، هر دو به مرکز دایره وصل بشه. مطابقت مماثلت او موازات الی جهت مرکز. خب تا این پا بغل مرکز، خب این خط مستقیم شعاعی را که یک طرف شو وصل کردیم به جزء بعدی از محیط، وقتی اندازه گیری کنیم و بسنجیم با اون خط قبلی، آیا میرسه اون خطش به مرکز یا کوتاه‌تر بلندتر میشه؟ به واسطه اون تضریسی که در محیط هست باعث میشه که این طرف خط به مرکز وصل بشه یا نشه. اگر وصل این طرف خط فرقی نمی کنه با این که به جزء بعدی متصل شده، پس معلوم میشه که این دو تا شعاع مساویه. شعاع سوم و چهارم و پنجم و دهم و صدم و هزارم هم که در سوره این همه اینا مساوی خواهند بود، پس این دایره حقیقی و زانکل غلط نه همونه که ما میخوان. ما چیزی بیش از این نمیگیم، بگیم دایره حقیقی اونه که هر دو شعاع شما رسم بکنی، هر خط مستقیمی بین محیط و مرکز هست، این همه با هم مساوی خواهند بود، مطابقت خواهند داشت. این که همون هدف ما رو تعیین میکنه، معلوم میشه این دایره حقیقی اینجا وجود داره. اما اگر بگید نه، این شعاع را، این خط مستقیم را به اون اندازه‌ای که اول رسم شده وقتی تطبیقش میکنیم با خط بعدی، میبینید یا کمتره یا زیادتر در اثر اون تدریسی که فرض شده در محیط دایره هست. اما این زاد او نقص و یمکنه ان یتم ذلک بالاجزاء، خب یه خود کوتاه‌تر شده، یه جزء لایق‌تر رو بذارید بچسب کنید تا مساوی بشه. یعنی اگر اون جای اون طرف محیط دایره را که در اثر تضریس برآمدگی باشه و وقتی این خط رو به اون وصل کردید این طرف کوتاه شده، اون برآمدگی را یه جزء از لازمه‌اش بردارید، شما مساوی میشید با خط قبل. اگر تورستگیش هست، اونجایی شده که توی دایره فرو رفته این تدریس و این شعاع کوتاه‌تر از شعاع قبلی شده، خب یه جزو آشازه بهش اضافه کنید تا مساوی بشه. و ممکنه ان یتم ذلک بالاجزاء، با همین اجزای لاجزا این زیادت و نقیصش رو رفع کنید تا مساوی بشه با اون یکی. حتی لا یکون هناک جزء یزید، یه جزء بیشتر نباشه. اگر این خط بلندتر هست معناش اینه که یه جزء لاجزاده بیشتر داره به بردش، اگر کوتاه‌تره معناش اینه که یه جزء لاجزاده کمتر داره، خب یه جزء لاجزاده بشه اضافه کنید تا مساوی بشه با اون. لانه انزاده اوی و این نقصه تنم، میشه این کارا کرد اگر بیشتری یکشو برمیداری ازاله میکنی تا مساوی بشه، و اگر ناقصه تمام تطمیمش میکنی یه جزء بهش اضافه میکنی تا تام بشه. و این نقصه به ازالتهی و زاده به الحاقهی، یه جزء بهش الحاق میکنی. اما اگر فرض کردید که شما جزء لایتی در زایی را اضافه بکنید، با اضافه کردنش
با این که اون خط کوتاه‌تر بود یه جز که بهش اضافه میکنی از اون خط قبلی بلندتر میشه. یعنی حالا مثلا رو توی اینجا که دو تا خط مستقیم کنید، یکی کوتاه‌تر یکی بلندتر، اگر فرض کنید با افزودن یک جز الهیات جذاب به خط کوتاه‌تر مساوی میشه با جز قبلی، اون کارو بکنید تا دایره کم بشه. اگر میگید اضافه هست این خط با کم کردن یه جز الهیات جذاب مساوی میشه این شعاع با شعاع قبلی، اون کارو بکنید تا باز شعاعها مساوی بشه و دایره بشه دایره حقیقی. اما اگر اومدید گفتید نه این کارو نمیتونیم بکنیم، برای اینکه همین که یک خط یک جز الهیات جذاب به اون خط کوتاه‌تر اضافه کنیم از اون خط بلندتر میشه. تا اضافه نکردیم این خط کوتاه‌تره، وقتی اضافه کنیم یه جز به این از اون خط بلندتر میشه. نمیشه یک کاری کرد یک جز الهیات جذاب اضافه بشه و مساوی بشن با هم و این نقصه به اجالتی هی فعلا این خط بلندتره، اما وقتی این دو اجرا اجاله کنید از اون یکی کوتاه‌تر میشه. و زاده به الحاقه هی اگه اضافه کنید بلندتر از اون یکی میشه. اما فقط اینجور بکنید پس معلوم میشه این جز الهیات جذاب الهیات جذاب نیست، دو جز داره با نصفش مطابق میشه با اون اتحاد کل جز الهیات جذاب که میگه به خود بیشتر میشه. صحبه منقسم الله محاله معلوم میشه این جز الهیات جذاب نیست بس الهیات جذاب فقط فرزه غیر منقسم نیست. فا اذا جو الی کذالک به جز این جز این خب یک خط رو مساوی کردی با خط دیگه به این ترتیب خط سوم هم کارو بکنید تمام شعاعهای دایره رو مساوی کنید میشه دایره حقیقی. ثم این کارو فی سطحها تدریجا این راجع به محیط، حالا در سطح دایره هم اگر میگید که همین تسبیح و بلندی ها وجود داره خب اینجا هم این کارو میتونید بکنید. اگه دوری داره جزء الهیات جذاب بریزید رو توش تا کربش مساوی بشه. اگه برجستگی داره خب بردارید برجستگی‌هاشون جداشو بتراشید جزء الهیات جذابش مساوی بشه. اگه میگید وقت جزء الهیات جذاب رو بگذاریم تو دوری برجستگی پیدا میکنه پس همیشه جزء الهیات جذاب نیست، دو جزء دارد یه جزءش تو دوری فرو میره یه جزءش هم بیرون میمونه پس همیشه جزء الهیات جذاب نیست تابع تجلی هست. ثم امکان فی سطح دائرته تدریج کنیدن من اجزاء در اثر اینکه این از اجزاء الهیات جذاب تشکیل شده این پستی بلندی پیدا کرده. و امکان موضوع اصلا فی فرج ادخلت تلک الاجزاء الفرج لیسد به الخلل من السطح کلها، اگر در اثر این اجزاء الهیات جذاب فرجی پیدا شده فرجه هایی حاصل شده در این سطح دایره چون اینا به هم از کنار هم قرار می گیرن در اثر تسبیح بلندی هاشون فاصله های بینشون افتاده، اگه اینجوره تو سد این فرج بکنید به واسطه ریختن یه اجزای دیگه ادخال کنید اجزا را یعنی اجزای دیگه بید یه بلید روی این سد لیفت دنه هم خلال اون از سطح کلها تا این فرجه ها این دولی هایی که روی سد وجود داره به وسیل این اجزایی که اضافه میکنی پر بشه. و امکانت نه تدخل الفرج، اگر میگید که این فرج یه اندازه ایه که اجزای الهیات جذاب توش فرو نمیره پس معلوم میشه این اجزا قابل کوچک بزرگی هستن، میشه کوچکترش فرض کرد که اون فرج داره یا بخشی از این اجزا میره در فرج بخششون بیرون میمونه پس اجزای الهیات جذاب میشه. فالفرج اقل منها فی القدر، اندازش کمتر است از اون اجزا فیضا منقسم است پس معلوم میشه که قابل انقسام است. اذا الذی یملا الفرج اقل حجما منه، اونی که باید این فرج را پر کند باید از خود این اجزایی که فرج را تشکیل دادن کوچکتر باشه پس معلوم میشه این اجزا کوچک بزرگی دارن. و ما هو کذالک فهو فی نفسه منقسم و ان لم یمکن فصله، ولو اینکه شما نتونید این اجزا را از هم جدا کنید ولی همین که کوچک بزرگی دارن دلیل بر این است که قابل انقسامند عقلا، ولو خارجا قابل انقسام نباشند یعنی ان لم یمکن فصله یعنی تجزئته خارجا و ان لم تكن موضوعه فی کرجن اگر این اجزای لاجزا که موجب تدریس و سطح دایره شده اینها در کرج نیست روی سطح ریخته شدن خب اوزی دستون از سطح از روی سطح بردارید کتاب من روی حاجت نلی ها دیگه احتیاجی نیست به اینا یا به خود اینجا دوسته روی این سطح صافش کنید صافش جارو کنید و اجزا لاجزا فش بره و بشن میشه دایره ایسازی در این قال قاتل ممکنه یک کسی بگه که این حرف های شما در صورتی بود که ما بتونیم دو تا شعاع در دایره رسم بکنیم و یکی را بر دیگری تطبیق کنیم بگیم این بزرگتر یا کوچکتر این حرف ها. اما همین که خط اولی را ما رسم کردیم در کنارش خط دوم دیگه نمیشه رسم کنم تا با هم بگیم تطبیق کنیم بگیم این کوچکتر اون بزرگتر شو این خط از اجزای بزرگتر تشکیل شده اگه خط دوم رو روش رسم کنیم بازی اجزای و اجزای دیگه ای میخواد روی اینها قرار بگیرن اون وقت انتهاش به مرکز برسون میشه چون این شعاها باید جوری باشه که یک طرفش همش به مرکز به یه نقطه متصل باشه در محیط فرق بکنه نقطه هاش اگه طرف میگه ما همین که خط اولی رو رسم کردیم این مرکز رو با محیط رسم کرد دیگه مرکز پر شد دیگه نمیشه یه خط دیگری روی این بکشن که یک سرش روی مرکز باشه یک سرش روی جزء دیگری از محیط این امکان نداره. میگیم آقا شما وقتی این خط اول رو پرش کردید کشیدید بیایید و این دایره رو معدومش کنید به طوری که فقط این نقطه مرکزی باقی بمونه با اون خط نقطه بعدیه در شعاع اولتون به نقطه الف در محیط دایره وضع شده فرض میکنید کل این دایره معدوم بشه مرکزش باقی بمونه به نقطه بی که بعد از الف آیا بین مرکز و اون نقطه بی میشه یه خط مستقیم رد کرد یا نه؟ اگه بگیم میشه میگیم خب پس وقتی میخوام خط الف هم باشه اونم میشه ضرری نمیزنه بود اگه بگیم نمیشه یک حرف بدیهی را انکار کردید برای اینکه بالاخره وقتی این خط رد شد فرض میکنیم خط نیست میشه حکم این که یه نقطه در مرکز باقی مونده یه خود نقطه هم در محیط در کنار اون نقطه قبلی در اینجا چه میشه اون خط رو فرض بکنه این خطی رو که الان رد میشه با خط قبلی مقایسه میکنیم میگیم طولش اندازه هم هست یا نیست اگر بگید چنین چیزی ممکن نیست شما انکار دلیلی کردید و به قول شیخ عقلتون را به ارزانترین قیمت فروختید اون خارجم نمیشه یعنی این که اگر بخواهد در خارج رسم شود مستلزم تناقضه یعنی مستلزم این است که در این که اجزای لاجزا هستن اون تدریس حاصل بشه و فرض تدریس با فرض دایره تناقض داره از این جهت دیگه دایره محاله ما میخوام بگیم میشه یک کاری کرد که این تدریس حاصل نشه پس فرض وجود دایره حقیقی در خارج ممتنع نیست فهم قال قائل انه اذا طوبت بین الجزء مرکزی و بین المحیطی مرتن یک بار که جزء مرکزی را با جزء محیطی با هم مطابقتش دادید یعنی یک شعاعی رسم کردید بل ایسه یمکن التطبیق دیگه بار دیگه نمیتونید این کارو بکنید یعنی شعاع دوم را در کنار این نمیتونید رسم کنید خواه به مماشته باشد خواه به موازات باشد به همون دو فرقی را که شیخ در کلامش گفت که شعاع دوم چه بگیم مماثل از شعاع اولی چه بگیم موازی او هست هر کدام از اینها باشه امکان نداره این گوینده میگه والذی یلی ذلک الجزء نه بله لا به موازات مل مرکزی والذی یلی ذلک الجزء یه خطی که موازی باشد با جزء مرکزی و این جزئی که در کنار محیط در یعنی در کنار جزء از قبلی قرار گرفته در محیط یعنی شعاع دوم نمیشه رد کرد اگر گوینده اینا بگه فعلا نقول ارعیت لو اعدمت فاضل اجزا کلها بعد از اینکه این شعاع اول ما رد کردیم اگر همه این اجزا این دایره از بین بره فقط بمونه نقطه مرکزی و اون جزء دومی محیط بقیه دیگه از این برید. اگه این چیز رو فرض بکنید و بقیه الگی سلمن کن و المحیط احل کان بینه ها بینه هما استقامتون یمکنون امیو تنبقه علیه حاضر فرد یا نه؟ آیا میشه یه خط مستقیمی بین این نقطه مرکزی با اون جزء دومی که باقی مونده و همه بقیه اجزا معدوم شده میشه یه خط مستقیمی این رو فرض کرد یا نه؟ و این لم یجاز بزن داره فقط خرجو عن البینه به نفسه، اینا چیز بدیهی و بینه به ذات را انکار کرد. و اوطاو انفسهم فی شغل آخر، خودشون را به یک کار دیگه انداختن، یعنی دیگه از بحث عقلانی خارج شدن، مثلا مکاوره میکنن. و هو انه اون شغل آخرشون که عرض نامربوطی هست اینه یمکنو ان تخرج مواضع و مخصوصتون فیها تتم محاضر استقامه فی الخلاء الذی لهم، یعنی یک جا میشه مواضعی را فرض کرد که وقتی خلاء هست و این سایر اجزا به این رفته این خلاء هست میشه یک استقامتی را فرض کرد که خط بینش فرض بشه، اما نمیشه اون وقتی که خودش هست اون خط قبلی هست نمیشه اون خط را فرض کرد. چه معنی داره؟ چه فرقی میکنه؟ حتایتون بین جز این خلاء استقامتون، یعنی در خلاءی که هست یعنی سایر اجزا که معدوم شده یعنی خلاء شده دیگه، در این خلاء از یک کلاس میتونید دو جز میشه خط وز کرد، اما بین مرکز و جز دیگری نمیشه خط وز کرد. و این مکابره هم میشه فرقی کرد، بین اون دو جز میشه بین این دو جز نمیشه. و حالا شطاتون من من یتکلفه، یه حرف نامرگوتیست که از روی تکلف کسی میتنه و یه جز بزر قول بیهی و چنین حرفی رو تجویز میکنن. خب کسی که اینجور حرفی میزنه به ما ضرر نمیزنه، سلام بریده فانما یبیع عقله به ثمن بخش، چنین کسی عقلش را به ارزان ترین قیمت فروخته. فان البدیهه ایضا تشهد ان بین کل جزئین تتفق محاضات لا محاله یملأها من الملع اکثر الملع، عقل گواهی میده که هر جا دو جزئی شما داشته باشید بین این دو جز را کوتاه‌ترین ملع میتونه پر کنه، ملع در مقابل خلع، کوتاه‌ترین اجزایی را میتونید از ملع فرض کنید که این دو جز را به هم وصل کنه، یا بعدی کوتاه‌ترین بعدی را میتونید فرض بکنید که این دو نقطه را به هم وصل بکنید. هر عقل دلبداهی این را امکان این را تشویق میکنید او اکثر بعد فی الملع. و این قالو این نظاره که یکون، گفتن بله ما قبول داریم که وقتی دو نقطه داشته باشیم بین این دو نقطه ملعی میتواند کوتاه‌ترین ملعی را پر کنند یا کوتاه‌ترین بودی که خط مستقیم باشه میتونه این را به هم وصل کنه، اینو قبول داریم. میگیم وقتی یکیش وصل شد دومش دیگه نمیشه، ولیکن مادامت حاضر اجزا موجودتان فرا یکون بین هم حاضر محاضات، دیگه محاضی اونها یه خط دیگری نمیشه وصل کرد. ولا يجوز ان يوازي طرفيها طرفا مستقيما، دو طرف یک خط مستقیمی نمیتواند موازی دو طرف اون خط قبلی باشه که عرض شده. فهذا ايضا من ذلك، اینم از همون اعضای نامربوطه، اینم شفافه. چرا نمیشه؟ وقتی اون خط عرض شد این خط ضرری مزاحمتی با خط دیگه نداره، از یه نقطه میشه هزارها خط به وجود بیاد بلکه بی نهایت خط. فتکون و که اما اینو باید دنبال همون نوشته باشه بی جا این آورده شده کرد، شما که اما این بود میگید که اما تلکل اجا این وجدت تغییر حکم المحاضات ان حکمه، تا مادامی که به وجود نیامده محاضات هست، اما وقتی وجود آمد دیگه محاضات نیست، حکم محاضات تغییر میکنه. و جمیع احادام مالا مشکل و علال بدیهت بطلانه، عقل بدیهی به آسانی میتونه بطلان این حرف ها رو بفهمه، ولل وهم یتصوره، وهم داد تو برانتین گفته الگی هو القانون فی الامور المحسوسه و ما یتعلق و بها کما علم، در امور محسوس قضاوت با وهم است، قضاوت است که در جزئیات است، چون عقل میگن حاکم در کلیات است، در جزئیات وهم جانشین عقل میشه و قضاوتی که در چنین مواردی داره قضاوت حقیقی است، اینجوری که وهم هرچه قضاوت میکنه باطله، قاضی حق در امور محسوس وهم است. وهم هم چنین چیز رو نمیتونه فرض کنه که بین دو نقطه ای که شعاری وضع شده در کنارش نشه شعاری رو فرض کنه، فهم این رو انکار نمی کنه، از تصور این ادایی نداره. بله، بعد میتواند این بیانی رو که ما کردیم و الزام کننده قائم به جزالت جزا بود، این بیانی نیست که حقیقتا ما افراد دایره بکنیم، یعنی ما طبق مبانی اونها و برای الزام اونها این بیان رو ذکر کردیم. الا ان الاجزاء التي لا تتجزا لا تتعلق منها بالحقيقه لا دائره ولا غير دائره. اگه جزء لایحه جزا باشه نه دائره ازش تشکیل میشه نه غیر دائره. ما اینکه گفتیم یه جزء لایحه جزا بذارید اونجا اون تجزیه شو پر کنی یا اگر یک خلل و خرجی داره با اجزاء لایحه جزا پر کنی اینا بحث جزایی بود. اینا لایحه جزء لایحه جزا خودش ممتنع است، بس از مجموع ممتنعاتی ممکنی به وجود نمیاد، چیزی حاصل نمیشه، چون جزء لایحه وجود نداره. این بحثایی که کردیم و به این ترتیب اونا رو الزام کردیم که میتونیم دایره حقیقی رو داشته باشیم، نه بحث جدلی بود. انما هذا على قانون القائلین بها، طبق نظر قائلین به اجزای لایحه جزا این بحث رو کردیم. خب بعد از این که این بحث رو کردیم و در جدل اونا رو ملزم کردیم که دایره صحیح هست، اذا صحت دایرتون صحت الاشکال هندسیه، سایر اشکال هندسیه اثبات. بعد که اون اشکال اثبات شد، بر اساس اثبات اون اشکال باز دو دلاج جزا رو اطلاع میکنیم. این دارم دو سرس رو برسرس بخونیم یا نه. از جمله این که وقتی ما مثلث را اگر اجازه بدید دو سرس جمله دیگه بخونیم و تمام شکنیم یا اگر وقت گذاشته باشه برای فردا بسیار فردا میکنیم. وصلى الله على محمد.